بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد دو طریقه اتخاذ معارف که طریق ظاهر یعنی طریق استدلال و برهان، سلام علیکم، و طریق کشف و شهود، که این دو طریقن برای فهم معارف. خب گاهی وقت در بین اهل ظاهر یعنی اهل نظر و فلاسفه و بین اهل علوم اذواق و علوم کشفی اختلافی هست، خب که میبینید مثلا در رسائل و کتب عارف میگه که فیلسوف به حقایق نمیتونه برسه، و از اون طرف فیلسوف هم میگه مطلب تا مستدل مبرهن نباشه به کار نمیاد، و حق اینه که انسان با هر دو طریق باید پیش بره، یعنی هم اهل استدلال و برهان و هم اهل کشف و شهود باشه، که امت وسط این گونن، امت خاتم، کسی که واقعا سلام علیکم انسان قرآنی باشه، میدونه قرآن هم استدلال رو قبول داره، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بگو دلیل بیارید اگر راست میگویید، پس دلیل و استدلال نشانه صدقه، و از اون طرف هم که امیر مومنان فرمود لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم، که اهل کشف و شهود، یعنی باید با هر دو جهت حرکت کرد. خب در این راستا که از آقا بحث الان در تعلیقات صفحه 211 پاراگراف آخر رسیده بودیم، بحث در اینجاست که می فهمد جناب قاضی نورالله شهید نور الله مرقده را در اول مجلس ششم کتاب مجالس المؤمنین سخنی منصفانه و عادلانه است که گوید تحصیل یقین به مطالب حقیقیه که حکمت عبارت از آن است، به دست آوردن علوم یقینی که بهش میگن حکمت، یا به نظر و استدلال حاصل میشود، چنان که اهل طریقه اهل نظر است، فلاسفه اهل نظر یعنی فلاسفه، و ایشان را علما و حکما میخوانند، یا به طریق تصفیه و استکمال، چنان که شیوه اهل فقر است و ایشان را عرفا و اولیا نامند. خب که یا از طریق درس و بحث و تفکر و استدلال و اینهاست، یا اینکه به طریق تصفیه قلب، که قلب صافی بشه، عکس‌های ملکوتی، نقوش ملکوتی، حقایق ملکوتی و جبروتی و بلکه بالاتر از اون رو انسان مشاهده کنه. خب و اگرچه هر دو طایفه به حقیقت حکما هن، اگرچه هر دو طریق، چه طریق عقل چه طریق دل، به یک چیز میرسن، لیکن این طایفه ثانیه دومی یعنی اهل شهود، اهل مکاشفه، چون به محض موهبت ربانی فائز به درجه کمال شده اند و از مکتب خانه و علمناه من لدنا علما سبق گرفته اند، مکتب خانه علمناه من لدنا علما، در مورد حضرت خضر آتینا رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. من لدنا، ما علم دادیم به او از نزد خود، علم لدنی، علم لدنی که من لدن حکیم. خب علم لدنی حالا علوم مختلفه، حتی علوم ذوقی هم مختلفه، علوم کشفی، علم تمثل داریم، علم وحی داریم، علم الهام داریم، علم کشف، علم لدنیه، علم تجلیه، اینها با هم متفاوته. که در مورد علم لدنی که از نزد حق تعالی این علم داده شده باشه، میگن علمیه که مستقیم از جانب حق بدون وساطت جبرئیل افاضه شده باشه، میگن علم لدنی. خب چون اینها به درجه ای رسیدن که علم رو مستقیما از حق گرفتن، سبق گرفتن، درس گرفتن، از اونجا درس گرفتن و در طریق ایشان اشواک شکوک، شک و شبهه و قوائل اوهام کمتر است، دیگه شک و شبهه و اینها دیگه درش نیست، چون مستقیم علم از معدنش گرفته. اشرف و اعلا باشند، اینا اشرف و اعلایند از کسانی که به طریق اهل نظر استدلال دارن پیش میرن. و به وراثت انبیا که صفوت خلائقند اقرب و اولا خواهند بود، که العلماء ورثت الانبیا، علماء وارثان انبیا هستند. وارث چی هستند؟ وارث علوم و وحی و مکاشفاتی که برای انبیا بود، و وارث کسیه که از روح اون نبی علوم رو بگیره، این میشه چی؟ وارث اون پیامبر، وارث اون پیغمبر میشه. خب لذا اینا به وراثت انبیا نزدیکترن تا حکما و فلاسفه که به طریق استدلال و نظر و با واسطه علم دریافت میکنن. که یکی از اهل معرفت به یک نفر که اهل حدیث بود بحثشون شد با هم، گفت تو از کی حدیث نقل میکنی؟ گفت من از پدرم. گفت پدرت از کی نقل میکنه؟ گفت از استادش. گفت استادش از کی نقل میکنه؟ گفت او از استادش، او از استادش، او از استادش، تا میرسه به رسول الله. گفت خب کسی از اینها زنده هست؟ گفت نه. گفت تو داری از مردگان حدیث نقل میکنی، ولی من حدثنی قلبی عن ربی، قلبم داره از خدای من برای من حدیث میکنه. خب و هر دو طریق در نهایت وصول سر به هم باز می آورند، یعنی چه طریقه استدلال و چه طریقه عرفان، اگر درست برن یک مطلب رو میگن، به یه چیز میرسن. و الیه یرجع الامر کلو. و میان محققان هر دو طریق هیچ خلاف نیست، کسانی که اهل تحقیق باشن، چه از عرفا چه از فلاسفه، حرفی که میزنن یکی نهایتش. چنانچه منقول است که شیخ عارف محقق شیخ ابو سعید ابو الخیر را با قدوت الحکماء المتأخرین شیخ ابو علی سینا قدس الله روحهما اتفاق صحبتی شد. ابو سعید ابو الخیر از عرفا بود، با جناب ابو علی سینا که از فلاسفه بود جایی با همدیگه نشستی داشتن که این از طریقه اهل کشف بود، این از طریقه اهل نظر. بعد از انقضای آن یکی گفت، یعنی ابو سعید ابوالخیر گفت، آنچه او میداند ما میبینیم. و دیگری یعنی بو علی گفت، آنچه او میبیند ما میدانیم. او میبینه و ما میدانیم. بله که شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. خب و هیچ یک از حکما انکار این طریق ننموده بلکه اثبات آن کرده، چنان که ارسطاطالیس جناب ارسطو میگوید، عبارت عربی ترجمهشو میگم بنویسید، این اقوالی که متداول است به مانند نردبانی است به سوی مطلوب. پس کسی که میخواهد به مطلوبش برسد، یعنی به حقیقت دست پیدا کنه، پس برای نفس خود فطرت دیگری کسب کنه. و افلاطون الهی فرمود که من هزار مسئله برایم محقق شد، یعنی بهش رسیدم به تحقیق، در حالی که هیچ دلیلی برای آنها ندارم. یعنی از طریق علم ذوق گرفتم مطالبی رو که هیچ دلیلی نمیتونم براش بیارم. لذا اونهایی که اهل استدلال صرفن در بحث های معاد بدون کمک روایات و آیات نمیتونن پیش برن. لذا فلاسفه در باب معاد خیلی کلی صحبت کرده، برعکس عرفا، چون عارف هم اهل شهوده و همین که با آیات و روایات، ولی مقدمات عقلی برای دار آخرت که بخواد استدلال کنه، برهان بیاره، سلام علیکم، کم دارن. ولی جناب صدرالمتعلهین در معاد اسفار اونقدر از آیات و روایات کمک گرفته که یه عده گفتن اصلا این فلسفه نیست، اینجا دیگه چیزی شبیه به علم کلام شده، چیزی شبیه به علم کلام شده، از بس از آیات و روایات کمک گرفته. خب و شیخ ابو علی در مقامات العارفین که اون نمطهای آخر اشارات گوید، و کسی که دوست دارد آن را بشناسد، یعنی مقامات عارفان رو، باید درجاتی را طی کند تا از اهل مشاهده باشد، نه اهل قیل و قال. و از واصلین به حقیقت باشد، نه از شنوندگان اثر. که عرض کردیم منظور این دو طریق عرفان و برهانه که از هم جدایی ندارن و هر کدام یک طریقی هن برای رسیدن به حقایق، و خوش به حال آن کسی که هر دو طریق رو جمع کنه با هم. این بود آنچه که خواستیم از قاضی نقل کنیم در شرحی که بر خصوص معلم ثانی فارابی نوشته ام در این مطلب به تفصیل بحث کردم، طالب بدانجا رجوع کند. کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم چاپ هم شده و چندین بار به چاپ رسیده. محی‌الدین عربی صاحب فصوص و فتوحات در فصل صالحی فصوص الحکم بر این رأی حکیم است که تثلیث اساس انتاج در معنویات است. اساس انتاج در معنویات تثلیثه یعنی چی؟ سلام. شما برهانی که میخواید ازش نتیجه بگیرید باید کبرا صغرا و حد وسط داشته باشه تا نتیجه بده. خب اگر این قضیه کبرا و صغرا درست باشه نتیجه بیرون میاد و حد وسط رعایت شده باشه در اون، همین جور است در خلقت نظام هستی که کبرا و صغرا و حد وسط، همین جوری هست در انسان، مرد، زن، ازدواج و نتیجه میشه بچه، که این تثلیث در همه جا رعایت شده. خب این فرما تثلیث اساس انتاج در معنویات است، چنان که اساس انتاج در خلق است، در خلقت هم همین گونه است. و تثلیث در معنویات همان اصغر و اوسط و اکبر دلیل است. خب که اینجا عبارت عربی رو میگم یادداشت کنید. می‌فرماد اصل تکوین بر تثلیث است، یعنی از سه جانب. ببخشید، من نسلاسه از تثلیث از سه و از دو طرفه که از جانب حق و از جانب خلق. این دومی خلقه، من جانب، تو عبارت عربی من جانب الحق و من جانب الخلق. که حق افاضه کننده است خلق گیرنده است قبول کننده است، لذا در عالم عین عالم متحقق میشه. انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما انگامی که چیزی را اراده کند به او، به او، به او کی الان اینجا؟ به او میگوید باش، پس میشود. او که هنوز نشده، او کیه اینجا؟ خلق هنوز کن نشده. کن فیکون، میگوید باش، پس میشود. به او میگوید، به او میگوید باش، پس میشود. این منظور علم، مرتبه علمیه است که به اون مرتبه، یعنی اون امر کن ایجادی که عالم ازش ایجاد میشه به امر کن، کن یعنی باش، به امر کن الهی ایجاد میشه، یک حقیقتی هست در علم الهی که پذیرای فیضه. انما امرنا اذا اراد شیئا، امر ما هنگامی که اراده چیزی میکند، ان یقول لهو، به او میگوید، او یعنی اون مرتبه علمی هنوز در خارج متحقق نشده، به او میگوید چی؟ کن، باش، فیکون، پس میشود. به اون مرتبه گفته میشه کن، به اون مرتبه علمی، او پذیرنده فیض الهیه. پس یک افاضه کننده هست، یک پذیرنده، در خارج هم ایجاد صورت میگیره، من جانب الحق، من جانب الخلق، سپس تکوین صورت میگیره. سپس این حکم ساریست، یعنی این حکم تسلیست در ایجاد معانی با ادله. پس دلیل باید مرکب از سه چیز باشد که موضوع نتیجه، محمول آن و حد اوسط، بر نظامی مخصوص که اون شکل اول قیاسه. و شرط مخصوص و با شرایط مخصوص. شرط مخصوص چیه؟ که صغرا موجبه کلیه باشه. اینا در علم منطق باید عزیزان یه مقدارکی آشنایی داشته باشن با مباحث منطقی، کتاب ساده منطقی هم اگر شده بخونن. بعد که صغرا موجبه کلیه باشه یا جزئیه، و کبرا کلیه باشه، خواه موجبه و خواه سالبه، که این در شکل اوله. خب تو موقع نتیجه میده، اون موقع نتیجه میده. خب که در این ادله شما اگه دقت کنید، ما مثلا وقتی که دلیلی میاریم بر یک مطلبی که هر شیئی که رونده است، مثلا میگیم هر شیئی که رونده است حیوان است، حیات باید داشته تا راه بره دیگه، این شیء رونده است، این داره راه میره، پس نتیجه میشه که این حیوانه. هر شیء رونده‌ای حیوانه، این شیء رونده است، پس این حیوان است. این شکل اول قیاسه که اون اول کبرا، هر رونده‌ای حیوان است، این یک کبرا کلیه. صغرا میشه چی؟ اون کوچولو. این که شد جزئی میشه دیگه، این رونده است، نتیجه میشه پس این حیوان است. خب حالا هر نتیجه‌ای، هر مقدمه‌ای یک نتیجه مخصوص خودشو داره. هر مقدمه‌ای، شما وقتی مقدمه مثلا ریاضی میچینی، نتیجه فلسفه نمیتونی بگیری ازش. وقتی مقدمه ریاضی میچینی، ادبیات فارسی ازش استنتاج نمیشه. هر مقدمه یک نتیجه خاص خودشو داره و این در همه چیز ساریه، که هر عملی مقدمه ایه، نتیجه مخصوص خودشو داره. هر عمل مقدمه ایست، نتیجه مخصوص خودشو داره، چه در دنیا چه در آخرت. تخمی که در زمین میکاری مقدم است، نتیجهش مشخص. گندم بکاری جو بیرون نمیاد و این در همه امور ساریه. همین جور در تفکر، همین جور در مطالب دیگه. خب که صحبت از دلیل و استدلاله، که اگر استدلال درست پیاده بشه نتیجه‌ای که بیرون میده به حقیقت میرسه طرف. اگر مقدمات درست باشه نتیجه به حقیقت میرسه. و همچنین در فصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین فصل کتاب نام برده است، فرماید اول الافراد از ثلاثه، اولین عدد فرد عدد سه، چون یک رو جزء اعداد نمیدونن، عدد رو ظهور یک میدونن که از یک عدد به وجود میاد، شمارش آد از یک به وجود میاد، لذا خود یک رو جزء اعداد نمیدونن، لذا اولین عدد فرد میشه سه. خب پس اولین عدد فرد سه است و همه خب این یک مقدمه باید درش پیاده بشه که در مورد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که به وجود آمد نور پروردگار، نور رسول الله بود، و اینکه رسول الله اولین دلیل بر وجود حق تعالی، که حالا بحثی هست که اینجا باید اینجا که یعنی جاش باید مطرح بشه که اولین دلیل بر وجود حق متعال وجود خاتم انبیاست، اولین حجت و برهان و دلیل بر وجود حق تعالی خاتم انبیاست. خب و او علیه السلام اول دلیل است بر پروردگارش، چرا که جوامع کلم که اسماء الله باشند به او عطا شده است، که این شبیه تثلیث است، شبیه دلیله، همونجوری که استدلال از سه تا چیز تشکیل می شد، اینجا هم حق تعالی رسول اکرم اوتیت و جوامع کلم که اون مثل مرد، زن، ازدواج و فرزند. خب که این تثلیث هم در اینجا رسول اکرم حق تعالی رسول الله و اوتیت و جوامع الکلم که اون عنایت حق تعالی به رسول خاتم، که می فرماد یعنی رسول اکرم مشابه دلیل است بر اینکه مشتمل بر تثلیث است، یعنی اصغر و اکبر و حتی وسط. خب ابو حامد محمد اصفهانی معروف به ترکه که از اعاظم و معارف معارف و مشاهیر عارفان است، کتاب شریف قواعد و توحید را در مسئله اصالت وجود و وحدت شخصیه آن که نظر عارف بران است و توحید ذاتی را بر این مبنا می داند و در رد توهم اعتبار بودن آن و دیگر مسائل مهم عرفانی به نظر به استدلال حکیمانه بحث کرده. خب که اصل مطالب عرفان یکی مسئله وحدت شخصیه وجود و اصالت وجود و دیگری بحث انسان کامل، که اینها رو جناب ترکه در کتاب قواعد و توحید استدلال توحید جدش را به نام تمهید القواعد به همان سبک ترکه شرح کرده است و از کتب درسی تشنگان معارف حق است که خیلی آقاجان خودشون چندین دوره این کتاب رو تدریس کردن، درس دادن این کتاب تمهید القواعد رو، که خیلی کتاب سنگینی هم هست در عرفان استدلالی و رد شبهاتی که دیگران بر وحدت شخصیه وجود میارن، که باید جاش باشه بحث از اصالت وجود، وحدت شخصیه وجود بشه تا اینکه مطلب باز بشه. و همچنین مصباح الانس علامه ابن فناری که از کتب شامخ استدلالی عرفان است، که مصباح الانس شرح مفتاح الغیب صدرالدین قونویه، که جناب علامه ابن فناری اون رو شرح کردن و با استدلال فلسفی مطالبش رو به اثبات رسوندن، یعنی آوردن عرفان رو نزدیک کردن به فلسفه. مطالبی که عرفا در کشفشون دیدن، در ذوقشون چشیدن و گرفتن، آوردن مأنوس کردن با مطالب فلسفی. یه عده زحمت کشیدن فلسفه رو بالا بردن، فلسفه رو نزدیک کردن به عرفان، که از همه بیشتر جناب ملا صدرا بود که در این زمینه موفق شد، که حکمت متعالیه، حکمتی که تعالی پیدا کرده، نزدیک شده به مرتبه عرفان. و لذا میبینیم که همون مطالبی رو که عرفا در کتبشون گفتن، صدرالمتألهین همون مطالب رو مستدل و مبرهن کرده و از همه موفق تر جناب ملا صدرا بوده در این زمینه، چنان که شیخ رئیس محیی مکتب مشیا جناب بوعلی در نمط نهم اشارات مقامات عارف در نمط نهم اشارات مقامات عارفین را به طریق بحث و استدلال حکیمانه عنوان کرده است. فخر رازی در شرح آن گوید که این باب جلیلترین باب این کتاب است که در او ترتیب داده شده است علوم عارفان به ترتیبی که هیچ کس قبل از ایشان نتوانسته است چنین کاری کند و بعد از او هم نمیتوانند. این بعد از او نمیتوانند و دیگه نه، من این صدر المتألهین در مرحله ششم امور عامه اصفاد در علت و معلول است در آخر فصل 26 آن فرمود: تو با فکر کوچک خود مپنداری که مقاصد این قوم از اکابر بزرگان عارفان و اصطلاحات و کلماتشان که مرموز است، رمزآلوده، خالی از برهان است. فکر نکنین کلماتی که اینها دارن میگن بی دلیل و حرفای شاعران است. خب قلم در رد معرفت فکری زدن و خط بطلان به منشورات براهین عقلی کشیدن و دین الهی و فلسفه الهی را جدای از هم داشتن و پنداشتن ستمی بس بزرگی است. شاید تو مسیری که شما طی می‌کنید به خیلی از افرادی بر بخورید که روی فلسفه شمشیر می‌کشند، روی استدلال و برهان شمشیر می‌کشند که فلسفه حرام است و فلان است و، ولی تصور نکنید که دین الهی خالی از استدلاله. از دینی که بدون دلیل باشه دین نیست، چون ما خود پیامبران رو با دلیل قبول میکنیم. از دلیل فطرت انسانه. چجور بدون دلیل میگه میشه انبیا رو قبول کنی؟ انبیا که معجزه می آوردن، معجزه چی بود؟ معجزه چیزی بود که عقل دلیل می آورد برای خودش که این امریه که دیگران از آوردن آن عاجزند، پس این از آن بشر نیست، این قوه از آن خدای عالم است و این شخص حجت خدا پیامبر الهیه. ایمان می آوردن بدون عقل که اصلا فطرت انسان چیزی رو نمیپذیره. چجور قبول کنیم که دین الهی بدون دلیل و بدون فلسفه باشه؟ و در این حال تمیز بین دو نحو ارتزاق، ارتزاق روزی گرفتن، رزق خوردن، که لآکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینا از بالای سر و پایین پا میخورند. آیه قرآن از بالای سر میخورند یعنی چی؟ از پایین پا میخورند یعنی چی؟ انسان سر اشرف اعضا و اجزای بدن انسانه و پا نازلترین مرتبه بدن انسان، لذا اونجایی که میفهمد لآکلوا من فوقهم، از بالای سر میخورن، یعنی از اون مراتب عالیه انسانی میگیرن، علوم حفاظی. و اون که میگه از تحت ارجلهم، از زیر پا، منظور علوم کسبیه. پایین‌ترین مرتبه وجود انسان بدنشه، با فکر و نظر و استدلال و با این بدن طبیعی کسب میکنن. خب که مثلا امیر مؤمنان فرمود اگر شما بعد از رسول الله از من تبعیت کرده بودید، نعمات و برکات از آسمان و زمین بر شما باریدن می‌گرفت. آسمان و زمین، نعمات آسمانی منظور معارف، حقایق، علوم، و زمینی یعنی برکات بشری و طبیعی، برکات مادی. خب حالا میبینیم اینجا باید دقت کنید، فقط میگذاریم یه اشاره میکنیم بهش. حضرت ایوب بعد از ابتلای به بیماری و درد و رنج، وقتی خواست شفا بیابه چی بهش گفته شد؟ ارکض به رجله، کرد با پا به زمین بزن. هازا مقتصل باردون و شراب، چشمه بیرون میاد که هم غسل میکنی هم مینوشی. چرا؟ با پا به زمین بزن. چرا با پا؟ چرا آب از آسمان نازل نشد؟ چرا از زمین جوشیدن کرد؟ خب اینها اسرار و مطالبیه که باید بحث بشه. همون مقدمه و نتیجه‌ای که گفتیم اینجا باید پیاده بشه. شما سلوک حضرت ایوب رو نگاه کنید، میبینید صبر بر بلاهای جسمانی داشت. ایشون مریض میشد، 20 سال اون بلاها طول کشید، بچه‌هاش مردن، همسرانش ترکش کردن، از شهر بیرونش کردن. صبر بر مصیبت‌های جسم بود. جسم پایین‌ترین مرتبه انسانه، یعنی از اون مرتبه بالا که روح، قلب، عقل اینها بیاییم پایین، میرسیم به جسم. جسم پایین‌ترین مرتبه است. چون سلوک ایشون در مرتبه جسم بود، لذا گفت با پا بزن. پا پایین‌ترین عضو انسانه و از زمین پایین‌ترین مرتبه است. فرج برای تو حاصل میشه. چون مقدماتش اینجوری بود، نتیجه هم از همینجا حاصل شد. اینکه پا تو به زمین بزن که چشم جاری میشه. اما حضرت ادریس مثلا، اهل تعقل، اهل درس، حکیم، حکیم الانبیا بود ایشون دیگه، که میگن از شدت درس دادن به ایشون میگفتن ادریس، که از درس گرفته شده. ایشون جوری شد که ورفعناه مکانا علیا، به آسمان عروج کرد. چرا به آسمان؟ چون علم مال عقله، عقل مراتب بالاست. لذا ایشون به و رفعناه و مکانا علیا، رفعناه بالا بردیم، مکانی در مکانی بزرگ، علی بلند. چون اونجوری بود سیرش، فرج از اونجا براش حاصل شد در اون مرتبه، که هر مقدمه ای نتیجه ای داره. خب و در این حال تمیز بین دو نحو ارتزاق، که لآکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، را ندادن سخنی سخت سست است، که باید هم از پایین پا بگیری هم از بالای سر. هیچگاه بشر نمیتواند از منطق و برهان بی نیاز باشد، چنان که از وحی و رسالت. و بالاخره اگر عارف بخواهد فرزند یکی از مطالب فلسفی را رد کند، باید با دلیل رد کند، و دلیل خود فلسفه است. پس با فلسفه نمیشه جنگی. مبنای پیشرفت عقل و هوشداری بشر به احتجاج و استدلال است، که به سه قسم: برهان، خطابه و جدال احسن تقسیم می شود. چنانکه قرآن کریم بدان ناطق است: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. برهان مقدمات عقلی داره، میچینه نتیجه میگیره. خطابه مقدماتیه که عقلی نیست، تو ذهن مردمه، در اذهان مردم یه چیزایی هست، طرف همونا رو مقدمه قرار میده، نتیجه میگیره. این دیگه برهان نیست، این خطابه. جدل اونیه که مقدمه رو از دشمن بگیری. تو خودت نگفتی اینجوری، حالا که گفتی اینجوری پس اینجوری میشه. بله، حالا در کتاب‌های منطقی اینا رو، برهان و خطاب و جدل رو باز کردن و در موردش صحبت شده. خب برگردیم به متن. بحث در مورد جویهای بهشت بود، نهرهای بهشتی، و عرض کردیم که انواع علوم، حالا علم فقط کتابی نیست، اون واردات و تجلیات الهی هم علم هست، علوم ذوقی هست. اینها کلن در بهشت، در عالم مثال، در ملکوت صورت میگیرن. یکی از تمثلاتشون به صورت نهره، به صورت چشمه، چشم سار، که این مراتب علوم که گفتیم در بهشت نهر آب، نهر شیر، نهر شراب، نهر عسل، خیلی نهرهای دیگه هم هست، نهر حیوان، نهر تسنیم، نهر کوثر، نهر خیر، اینها از شعبات مختلفه این نهرها هستند. علوم، علوم و مکاشفات، واردات، حالات، که اینها به صورت مثلا خود صاد، صاد سوره‌ای داریم در قرآن به نام صاد، که مثلا روایت داره صاد نهریست در بهشت، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن که یه بار که این سوره صاد رو میخوندم یک نهر رو دیدم، در حالت مکاشفه نهری دیدم، که روایت داریم صاد نهری در بهشته. این که صاد نهریست در بهشت مرتبه مثالی و ملکوتیشه، ولا در مرتبه عقلی یک حقیقتی داره که وقتی میاد با عالم ملکوت به صورت نهر در میاد، که در مرتبه عقل یه حقیقت داره، در مرتبه اسماء الله یک حقیقتی داره، همین جور در عوالم مختلفه این صاد یه حقیقتی داره، یه شکلی داره، صورتی داره، اون عوالمی که دارای شکل و صورت و مثالن. خب از ابتدا شروع میکنیم متن رو بخوندن. آب ماده حیات کافه اصناف نباتات و حیوانات هست، همه آبو میخورن، نباتات و حیوانات و انسان و بجعلنا من الماء کل شیء حی، مانند مواعظ و نصایحی که عموم مردم را به آن انتفاع باشد، همه نفع میبرند. پس علمیه که همگانیه، لکن بعضی از آن اجاج است، تلخه. بعضی از آبها علم هست، منتها اون علم گوارا نیست، این مقدار قلقش قاطیشه. و بعضی آسن تغییر کرده و بعضی غیر آسن، آب مزهش عوض نشده و بهترین غیر آسن است، آب گوارا و زلال. و شیر باعث تربیت اصناف حیوانات است، و از آب خاص‌تر است. حالا شیر دیگه همه که شیر نمیخورد، گیاهان که دیگه شیر نمیخورد، تازه حیوانات هم همشون شیر، کبوتر مثلا شیر نمیخورن، پرنده ها فلان، سوسک و مثلا مارمورک و اینها، یه عده از حیوانات از شیر میخورن. پس شیر خاص‌تره، مربوط به یه عده خاصی میشه. پس اون علمی که به صورت شیر در میاد علمیه که همگانی نیست، بلکه شیر موجب طب بزرگ میشه، وسیله شیر ترگشت میکنه. اون علومیه که باعث پرورش، پروریده شدن و باریافتن طرف میشه که میباله به خودش و رشد میکنه، تربیت میشه. و شیر باعث تربیت اصناف حیوانات است و از آب خاص‌تر است. چه نباتات و بعضی حیوانات را از آن نصیب نباشد، و خاص غذای بعضی حیوانات بود در ایام طفولیت که موجب رشد اونها میشه، مانند مبادی و ظواهر علوم که سبب ارشاد مبتدیان باشد. نه اون قوامز علوم، ابتدای علوم که رشد میده طرف رو، پرورش میده، تربیت میکنه، غذای روحش میشه. و از آن نیز بعضی مستحیل، بعضی استحاله شدن، اون شیر از عوض شده، مثل ماست شده، پنیر شده. و بعضی متغیر، بعضی شیر مزهش عوض شده، تغییر کرده. و بعضی غیر متغیر باشد، و بهترین غیر متغیر باشد، اون شیر زلال و خالص که حالا داره اصناف علوم رو میگه. و عسل از شیر خاص‌تر است که غذای بعضی حیوانات است، مثلا خرس عسل میخوره دیگه، یا خود زنبور عسل، عسل میخوره. بعضی حیوانات عسل میخورن غیر از انسان. و سبب شفاء بعضی اصناف، چون آیه قرآن میفرماد در عسل شفا قرار دادیم، که حالا گفتیم این عسل علوم اهل بیته، همه اینها علوم اهل بیتن، آب و شیر و عسل و اینها، منتها عسل اون قوامز علومه که حالا اینجا اشاره میکنه که عسل روایت داره در شفا، در آیه قرآن هست که در عسل شفا قرار داده، شفا بعضی اصناف در بعضی احوال، و موافق همه امزجه و احوال نیست. عسل با هر مزاجی نمیسازه و در هر حالی هم سازگار نیست. پس عده یک مخصوصی، عده خاصیه، مانند حقایق و قوامز علوم که انتفاع بدان خاص الخواص و محققان را باشد. علومیه که دیگه به درد عوام الناس نمیخوره، حتی به درد مبتدیان سلوک نمیخوره، علومیه که متعلق به محققان و اونهایی که در علم فرو رفتن و اون مشکلات علوم رو سینه‌شون گنجایشی رو داره، اون علومه. و از آن نیز، حالا اصلم، بعضی کدر هست، بعضی متوسط و بعضی مصفا، اصل صافی، اصل مصفا، و بهترین مصفا اینا باز مراتبشن دیگه. آب مراتب داشت، شیر مراتب داشت، عسل خودش مراتب داشت، و خمر شراب از عسل خاص‌تر است. چه خاص به نوع انسان است، فقط انسان شراب میخوره. خب حالا شما اگر تفاسیر اهل معرفت رو نگاه کنید در مورد این آب و شیر و عسل و شراب توضیحات زیادی دادن که مثلا عسل اون علوم وارده از مقام صفات و اسماء الله، تجلیات اسمائی هست، و خمر شراب اون تجلیات جمالی که موجب سوک و مستی سالک میشه، وارداتی که از اون طرف بهش رو میاره و موجب سکر و مستی او میشه. و خود اینها باز مراتب داره و کلن چشمه های بهشتی که اینجا مراتب کلی او داره گفته میشه، مراتب کلی چشمه های بهشتی داره گفته میشه که خود خواجه هم اینجا اشاره میکنه که اهل دنیا نمیتونن اینا رو بفهمن، اهل دنیا نمیتونن تمیز قائل بشن بین این حقایق. خب و از ایشان به بعضی اصناف در بعضی احوال بر اهل دنیا حرامه، شراب در دنیا حرامه، شراب حرامه، چون اهل دنیا اهل دنیای هست، شراب مال اهل الله، اونم نه این شراب نجس، اون شراب طهور که امیر مؤمنان فرمود ان لله الاولیائه شراب، خدا برای اولیاء شرابی داره که اذا شربوا منها سکروا، هنگامی که از اون میخورن مست میشن، و اذا سکروا تربوا، مست که میشن به طرب میاد، و اذا تربوا تابوا، و اذا تابوا زابوا، و اذا زابوا خلصوا، و اذا خلصوا اختلصوا، همین جور میفرماد تا میاد به جایی که لا فرق بینهم و بین حبیبه هم، جایی میرسن که فانی فلاح میشن. بر اثر این خود قرآن هم میفرماد که سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشان میچشاند به آنان شرابی طهور، که این شراب طهور چه میکنه؟ امام صادق آقا جان روایت کردن که امام صادق فرمود ای تطهرکم عن کل شیء سوى الله، یعنی از ما سوای خدا اینا رو پاک میکنه، اون ما سوای موهوم، الا طاهر من تدنس بشیء من الاکوان الا الله، که هیچ پاک کننده ای جز خدا نیست، طهوره، هم پاک هم پاک کننده است، که از غیر خدا پاک میشن. حضرت آقا نوشتن در کتاباشون که در جوانی از یکی از اساتیدم رو خواب دیدم، فرمود از توحید ان تنسا غیر الله، توحید اینه که غیر خدا رو فراموش کنی، غیر خدا رو فراموش کنی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. حالا این چه حالتیه، چه مستی و سکریه؟ تا انسان نخوره از اون شراب متوجه نمیشه. قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. تا از این شراب نخوری متوجه نمیشی که چه مزه ای میده. انشاءالله خدا نصیب همه ما بگردانه. خب این شراب بر اهل دنیا حرامه، الاخرتو حرامون علی اهل دنیا، آخرت بر اهل دنیا حرامه، دنیا هم بر اهل آخرت حرامه، و هر دوی دنیا و آخرت بر اهل الله حرامه. اهل الله هم که این شراب رو سر می کشن، اون